این بحث فقه در رابطه با نیت خب بحث خیلی مفصلی و دامنه‌داری است، خیلی مباحث ظریف و مفصلی درش هست. حالا در حد این که ما بالاخره توانمون باشد و بتوانیم، وگرنه در کل این روایات نکاتی درش هست و مسائلی درش هست، این در بحث نیت. در جلد اول جامع الاحادیث، جامع الاحادیث شیعه که جامع احادیث شیعه را آقای بروجردی رحمت الله علیه دستور فرمونده بودند و الحمدلله این در اختیار همه ما قرار گرفته و میتوانید دنبال بکنید.
جلد اولش خودشون بودن دیگه، ماورش که خودشون نبودن.
حالا بالاخره
وزانت جلد اول هم نداره،
حالا اوناش دیگه. بنده اینجا هرچی مطالعه کردم و جلو رفتیم دیدم خیلی نکات مهمی در این بحث نیت، منتها در جلد اول با اینکه مربوط به طهارت بوده ولی این بحث نیت هم در اینجا که در مقدمات، در واقع بحث مقدمات این بحث نیت، یکی اشتراک تکلیف برای بلوغ، خیلی بحث قشنگی اینجا ایشون روایتاشو جمع کردن. اینجا وجوب النیه فی العبادات الواجبه و لا عمل الا بها، عمل اصلا محقق نمیشه مگر به این نیت. و وجوب الاخلاص فیها، دیگر اینکه واجب سلام علیکم اخلاص در این نیت، یعنی نیتی اگر درش اخلاص نباشه، حالا یا میشه کان لم یکن یا اینکه اصلا ووالی هم میشه در آدم، بدتر هم میشه به جایی که اثر داره. این نیت مهمه، وجوب الاخلاص. لذا مرحوم سید هم اگر ملاحظه فرمایید در باب وضو، ایشون بعد از نیت اخلاص هم را اضافه کردن، فرمودن جدای از نیت باید اخلاص هم داشته باشه، خالص باشه، بگه من وضو را میگیرم که حالا هم خنک بشم و هم وضو گرفته باشم. اگه به هر دو نیتش به هر دو باشه، این خراب میکنه وضو را، ضایع میکنه. بله ضمناً خنکی هم حاصل میشه، اون ضمنی اون کاری به نیت من نداره. بله
مبتلا مبتلش نیست،
ایشون تقریبا میخوان به اینجا برسن.
مثلا من قربت نگاه نامحرم در نماز مبتل که نیست، حالا واجب است در صلات فلان کار کردم نکردم، مگه مبتل دلیل داره بگم؟
این غیر از این نیت اخلاصه، اخلاص اون یک عمل جداییه و یک کار جدایی، آیا مضر هست یا نه
میشه، ریا مبتل.
ولی ریا مبتله ولو اخلاص در نیت نباشه، همین بحث داره اینه که اخلاص باید باشه. این محکم ایشون بیان کردن که نیت برای عبادات شرطش اخلاصه. حالا روایت هایی میخونیم که اصلا معلوم میشه
اخلاص نماز میخونم خدا بهم حاجتی بده ماشینه بده، این مثلاً
نه نماز میخونید که نماز حاجته، حاجته برای خدا میخونید، برای خدا میگید، اما این حاجت هم در نظر دارید. این غیر از اینه که نماز حاجت، نماز بعضی عبادت های دیگه هم دارید، مثلا دعا میخونید برای درد دندون، برای درد شکم.
نه هم نماز اخلاص جدای از نیت هم به هم معناس شد،
نه
اخلاص
بشه، نه توجه کنید،
شرطی بسر فقیه جدا شده.
بله نه دقت کنید، ببینید من دعا میخونم برای اینکه درد دندونم اینجا باشه، اصل دعا برای خدا میکنه، منتها هدفش این است که این مزاحمتی که الان براش پیدا شده، این درد دندونش، با این دعایی که میخونه برد.
در نماز صبح چی؟ نماز صبح دارم بخونم، همه هم به این که بالاخره آتش نمیگیرم، خونم زن خوش بیارم، نماز صبح داره، نمیتونه این اراده از یه دونه دعای دندون مستحب اونو داره، ولی نماز صبح نمیتونه داشته باشه.
نماز صبح که شما میخونید برای اون کار میخونید؟
خدا اون کاری نداره، فقط نماز صبح
برای که او کار ما رو راه بندازه. خدا مثلا میخونم برای چی؟
شما برای خدا میخونید، شما در حد اعلا اخلاص دارید.
جهنم نه،
ولی خب حالا اونا خب مراتبش خوندیم که برای حضرت امیر روشن بود و بیان فرمودن.
نیت فرق
میکنه. نه، نیت اخلاص غیر از اینه. اخلاص یعنی چیز دیگه ای. برای یه وقت این نماز میخونه که پدرش بگه به به چه پسر خوبی
داری. ادبیات اگه دو تا با هم اومده باشن، شما میگی که خودجر و بردگان و احرام.
بله اینم هست. حالا یکیش نه، بدتر اینه. مثلا خیلی ها خیال میکنه، الان داریم روایتاش میخونیم، روایت هایی داره، نماز را میخونه برای اینکه مردم بگن اون نماز خونه. همین اندازه که میگه برای نماز خونه، این میشه ریا برای غیره. ولی نماز میخونم، ولی از خدا طلب دارم، مطالبه میکنم، طلب رحمت میکنم، طلب مثلا گشایش زندگی میکنم، طلب رزق و روزی میکنم. اون جدا باز از خدا میخوام، این طلبو از خدا میکنه. این ریا نیست، این داره از خدا طلب میکنه که چه گشایش زندگی هم میشه یا به قول شما فلان مورد هم به او حاصل بشه.
این چه زمان پیغمبر بودن که اصلا این روایت میگم قرن دوم در اومده، از اول پیغمبر اومدن.
اتفاقا اینا خیلی از این روایت ها صریح از پیغمبر
بگید از قرن دوم در اومده. ببینید اصلا زمان الان در اومده، سندش رو میره میخوره اصلا خال به شب بستد. ولی میخوام این از قرن دوم در اومده. نگاه میکنیم تو اون کتابایی که اومده تا اون قرن اول نبوده، جل شده بعضیاشون. یعنی بعضی وقتا نگاه کنیم تا قرن اول نبوده، یه هوری میگه قال رسول الله، سند هم تق میخوره کجا؟ زیر قبه میخوره به محراب پیغمبر. چطوره؟ من نگاه میکنم به اینا که
اعبد الله ولا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا.
میزنم حالا یه شب نه ده سال من رشته علوم حدیث خوندم با این احادیث با آقای رئیس
شهری. حالا یواردی هم
برنامه داشتم، گفتن مرسل از بس کیفیتش خوب بوده راوی گفته مرسلش بکنیم چون میدونیم دقیقا میخوره به زیر قبه. اصلا یه موانی داشتن، گفت مرسل دقیق‌تر در صدور، چون اینقدر شفاف بوده مرسلش کردم شیعه، ولی مرسل نمیخوره که. یعنی ما وقت با این فرق با یه محدثینی برخورد می‌کنن که اینجوری روی کارشون رو توجیه خیلی آدم های مرموشی مثلا
فرانجا توی بحث دایی هم خوربت و اخلاص مفتن که اگر یکی دایی داره یکی داییه بر اون داییه، مفتن که داییه بر داییه هم بگه خدا شد این دیگه مثلا میشه وقت آخر مفتن مثلا خود دایی خود داره مثلا دایی من این دایی مثلا استیجاریه که مثلا پولیه میگرفتم یا مثلا خود روحاجه.
اینم درسته. اون میبینه چون برای که دعایی که میگیم همش اتصال به یک مبدا،
آخرش
به خدا. ولذا گفتیم اگر من یه طلبی هم از خدا میکنم، میخوام زندگی من چنین بشه یا فلان حاجتی دارم، اینم دارم از خدا میخوام. این ریا شریک غیر خدا را در اخلاص در خودم نیاوردم. ولی هم البته درجه بهتر دعا اینه که این کارم نکنن، مخلص فقط مخلصا لله بکنن، اون درست. ولی اگر این چون دایی به قول شما دایی بر دایی داره، یا اصلا دایی هم بگذاریم کنار، هدفش هم همین باشه، ولی باز از ناحیه خدا میخواد این کار بشه، نه از ناحیه دیگری مربوط به دیگری.
بله تو مبتلات نماز که میاریم اینا نشمردن، مثلا عدم اخلاص، عدم نیت، رو ریا رو گفتن ها جزو مبتلات. بعد میگه که بله بس نماز نماز هست، این یه نماز خاصیه که مثلا با اون نماز صبح من فقط تکلیف از من رفع میشه. میگه خب شما چیکار میکنید تو زندگی که میترکونه؟ این ما این نماز صبح من اینطوری میخونیم که دیگه میگه مثلا باید با اگر بخواد نماز اون کارو کرد های خاص رو داشته باشه بقاله بیمون و جهنم نرم زنم بهم حمول نشه شهادت همون تو دادگاه قبول کنم، اون بطن اینا رو وارد نمیتونن بکنن توش به معنی وجوب خاص. اون یه صلات خاص معنی
خب حالا اجازه بدید حالا اینه که به قول شما باید دوباره هم بخونید و ببینید حالا اجازه بدید حالا اجازه بدید این چند تا رو تمام بشه. فعلا مرحوم سید هم در باب وضوء این مطلب را ذکر کردن و هم در جاهای دیگه‌ای که روایات متعددی هم هست. حالا این روایات یا مرسل یا غیر مرسل یا روایتش سنده است، اکثر این روایت هایی که اینجا هست مستنده و تقریبا روایت هاییست که حالا ولو اینجا جمع آوری بوده، منظورشون جمع آوری بوده، ولی در این حال روایتی که کسی در اینجاها بخواد در اینجا یک چیزی خلاف اون ما اصلا در مرسل
من اگه تو جمع احادیث روایت آوردم این بررسی نکنم؟
نه چرا، بررسی بکنید، ولی اینم بدونید در جاهایی
در خارج امام جاش نیست بررسی
در جاهایی هست که انگیزه ای اصلا برای جعل حدیث نبوده، نیست انگیزه اینی. اینجایی که در اعتقادیات و در اینطور مطالبه نوعاً روایت ها مشابه همه و هیچ انگیزهی برای جعل یک مطلبی جعل بکنه جائلی در این حدیث ها ظاهراً این انگیزهی درشون نبوده و نیست و بنا داشتن اون چیزی که از امام و معصوم یا از پیغمبر شنیدن هم نده. خب یکی وجوب اخلاص، ایشون اینجا در این حدیث هایی که وجوب اخلاص رو در نیت شرط دانستن، لا عمل بها الا بها، هیچ عمل انجام نمیگیره مگر به نیت و وجوب اخلاص فیها در نیت و حرمت الریا، ریا رو اصلا نیامدن به عنوان اینکه جنبه باطل کردن عبادت و نیت رو خراب میکنه در این، بلکه اصلا گفتن حرمت و ریا و بطلان العباده، عبادت المقصودت بها، اصلا حرمت ریا توست که عبادت را که مقصود و بها بوده اونم را باطل میکنه با ریا. حالا این بحث مفصلی که اینجا هست و خیلی زیاد اندازه روش بحث شده، یکی ما چند تا از آیات قرآن استفاده میکنیم، قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون، به معادم برگردونه، همون روزی که شما را آفریدن همون جورم دو مرتبه زنده دون. باز در خصوصیات این جهت که شرک گفتن شرک مال شیطانه و اصلا شیطان مواظبت میکنه که هر عبادت خالصی را او از بین ببره، به ریا و شرک مخلوطش کنه و اون ضایع بشه. مثلا به خیلی مفصلی است که در این روایاتی که آمده در ذیل این آیات خوب بیان شده. یکی از چیزهایی که ذکر شده و بیان شده که روایات متعددی هم درش ذکر شده در سوره بینه، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا و یقیمون الصلاه و یقیم الصلاه و یؤتوا الزکاه و ذالک دین القیم قیمه. آیه شریفه خیلی روشن فرموده اصلا امر نشدن مگر عبادت خدا را از روی اخلاص، مخلصین. حنفا امر را معنا کردن اونایی هستن که چه مخلصن، یعنی اهل اخلاصن، اینا رو بهشون میگیم حنفا. اقامه صلات میکنن، زکات هم میپردازن و اگر اهل زکات و اهل نماز شدن، این دین قیمه که دارن، دین پابرجا و درست اینه. در روایتی این طور ذکر شده: و لا عبادت الا بالتفقه، عبادت نیست مگر از روی تفقه باشه. بعد توضیح داده شده تفقه چیه؟ تفقه مثلا اولش از اخلاص شروع میشه. اصلا تفقه به وجود نمیاد مگر با اخلاص، ارتباط با خدا. بله، یک مصاحبه ای از من و اخوی گرفته بودن در رابطه با اینکه در بین علما و فقهایی که هستن یه خصوصیتی ما اونجا ذکر کرده بودیم که هر کس اخلاصش و اتصالش به جنبه های معنوی و الهی مقدم باشه، این از اون اعلمیت بالاتره. خیلی ها بعدش سوال کردند و دیدیم که بعضی هم رفتن دقیقا روش فکر کرده بودند و تأیید هم کردن، دیدن حرف درست. مخلص
اعلم از
اونم
یعنی شرط بدونیم تو مرجعی.
آقای خمینی اونجا ذکردن که به چیزای دنیایی خیلی حریص نباشه، ارتباط به این معنایشون گفت، ولی ظاهرا اخلاصش در فقه و در چیز اینو. اولا شرط عالمیت که دلیل محکمی روش نیست، اصلا عالمیت به اون معنا، خدا رحمت کنه آیت الله مدنی کاشان که از شخصیت های خیلی ممتازی بودن، از شاگردای مرحوم آشق عبدالکریم حائری، نظریشون هم کتاب هم شده چاپ هم شده که اصلا در اعلمیت هیچ شرط نیست. همین کسی رسید به حد اجتهادی که اجتهادش درسته و صحیحه، این کفایت میکنه به این مراجعه کنه. و اینی که بعضی گفتن خب ما در کاری وقتی اعلم ببینیم به اعلم مراجعه میکنیم، حتی در پزشک هم مثلا به اعلم مراجعه میکنیم، مثلا حالا مراجعه کردن به اعلم خوبه، کار خوبی هست، ولی تعین نداره. و رضا شما اگه تابلو یک پزشکی را میبینید جایی زدن به این که این در این رابطه معلومات تخصص داره، ولی حالا اعلم هم نمیشه، به این مراجعه میکنید، هیچ شماتتی هم نداره، هیچ تنقیصی هم برای این کار نیست. اعلمیت را ایشون مطلقا شرط ندانستن و تقریبا از مرحوم عاشق عبدالکریم کتابش را بخونید، کتاب خوبی هم هست، کوچیکه ولی خیلی پرمغز و خوب نوشته. این بحث اعلمیت. و اما این که اخلاص باید داشته باشه و تفقهش بدون اخلاص، ظاهرا این یک امر تقریبا متیقنیه. خیلی از جاها میبینیم طرف وقتی میخواد که اون حقیقت مطلب را بفهمه، این بدون اخلاص اصلا حاصل نمیشه، با توکل و اخلاص حاصل میشه، غیر از این اصلا بی خود دنبالش نگردیم، نتیجه ای پیدا نمیشه.
پس پزشکی مثلا اخلاص هم داشته باشه بخیهش نمیشه از به تشخیصش بده، شیبیش هم نمیتونه تو فقه. ولی اینطوریه
شما دو تا بحثو از هم جدا کنید. این اون
آقای یه جایی موزه بود که ارمنی رو شما
آسی، اون آسیدی که همین اشتباه را کرده و آبروی خودش رو همه را ریخت و بعدش حالا فهمیده هید توبه و انابه، اینا که ثمری هم نداره، همین بود، همین دو تا را نتونست. نه بخیه میچسبه، کی میگه نمیچسبه.
من که نگذارم سوال دارم برام چون توی مهمانی شما قبلا پارسال درس خدمتتون بودیم گفتید یه زرتشتی که دروغ نمیگه فلان نمیکنه میتونه، بعد شما الان بعدشون هم درس الان هم آقای آقا بابا سلام درس کن تو استخدام تو بحث دولتی میشود ارمنی را استخدام کرد؟ اینا سمتن، مقامن، مثل امام جماعت و اینا؟ و نه، میشه تو اینا کار کرد. تو مرجع تعقید هم این یهودی شما میدونیم که مثلا کار کرده اصلا هوش مصنوعی، یعنی هوش مصنوعی اومد و اجتهاد بکن اخلاص، گزینه اخلاص اون کدات ننوشتن، نمیشه تیز کرد، میشه شهادت بده دادگاه اخلاص نداریم.
خب اشکال ایشون رو ببینید و کامل گفت قیاسات و آمد.
آمد رو حل کنیم. من
ولی من
مخواستم من اشکال که من چیز مثلا چیز نیستم. نه من منبری باشم میخوام باشم جدل کنم.
نه من نمیگم.
شما هیچی نگید به خدا ما
هرگز
خصمی کردن
ما هرگز این نسبت به شما ندادیم و نمیدیم.
اگر ما اون نگیم فردا من همین رو برم تو دانشگاه بگم اون یارو بلند میشه بیشتر شده برای قبلا شد پدرس شما هم بوده. دو تا اشکال کنه میگه از کجا آوردیم؟ میگم در ساعت آقا.
حالا ما در این حال امتیازش هم این دوتا هم را جدا کنیم. فرق هست بین اونجایی که شما میخواید یه الهامات الهیه باشه، همین پزشک الان ما موردی داریم، پزشک خیلی خوب به واسطه یک ساعت و ربع، یک ساعت بیشترم نیست، این جنبه الهی و خدایی به فکرش انداخت که بیاد این عمل جراحی را انجام بده، با اینکه نظرهای بقیه همه این بود که اصلا فایده نداره و بی خودم نکنید این کار را. و تازه میگفتن اجازه میگر بناس برای این عمل جراحی بذاریم در سه روز دیگه که تعطیلات بگذاره اون موقع میاریم، ولی این با احساس واقعا خدایی و اخلاص خدایی آمد و شروع کرد و کار خودش رو انجام داد و نتیجه هم گرفت و میگفت در ضمن کار وقتی هم که داشتم کار ما انجام میدادم میدیدم عنایت الهیه همراه منه. در این حال نمیشه بگم که همه جا اینجور باشه که وقتی دوختیم دیگه درست میچسبه به هم، نه خیلی جا هست که
این میشه وضعیت پزشکی ما که
میدودید و به همه من
یه شکم یا رو پرده کنه توکل بخونم یه عمرم دست خدا تو.
نه یا الله نه
میگم یه پراد یه وسیله
میخوام عرض بکنم یه کلیتی هم نداره. حالا این که جواب نقضی بود ولی در این حال جواب حلی اینه که دو بابه، اصلا بابه در این مسائل دنیایی و جهات فعل و انفعالات دنیایی غیر از مسئله الهیه و ارتباط با خدا هست که این جایگاه خودش داره. به قول شما اگه هوش مصنوعی درجه اول هم باشه درجه آخر هم باشه فرقی نمی کنه که دیگه مافوق اون پیدا نمیشه یا درجه اولشه که نمی. در این حال اگر یه مجتهدی با همه خصوصیات الهیه این کار را کرد، اینجا شما نمیتونید جنگی بندازید بین هوش مصنوعی و این. ما اگر میخوایم ولایت این شخص را از جهت ولایت حکم الهیه و به عنوان یک تقلید بگیم، یقینا این جایگاه خودش را داره، اونم از نظر صناعت علمی جایگاه خودش داره. حالا این فقیه هم اون را در نظر بگیره یا نگیره، بالاخره این مربوط به این است و مسئولیتش هست. این دو باب از هم جدا هست، اگه خواستید از ما نقد کنید اینه، این دو تا باب از هم جدا، ولی جواب نقضی هم زیاد داره. خب یکی از مسائلی که باز اینجا در این روایات داره و عجیبه، میفرماند که لا عمل الا بالنیه، اصلا عمل نمیشه مگر با نیت، نیت باید داشته باشه تا عمل باشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از ائمه نقل شده، اهل بیت همه نقل کردن، از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا عمل الا بالنیه ولا عبادت الا بیقین ولا کرم الا بالتقوا. هیچ جا به طور کلی هیچ عملی نیست مگر با نیت. عمل را باید با نیتش نگاه ولا عبادت الا به یقین، اگه عبادت میکنه باید همراهش یقین هم باشه، بدون یقین نمیشه.
بریم بخونیم ببینیم چی میشه. اگه جهنمی بود نبود یقین داشته، ولی حالا تو اون روایتی که اون طرف من خدا رو چرا عبادت میکنی؟
البته
اگر باشه باشه نباشه
الله. همین اگریم یه نیمی از اون نیت و اون حالت نیتی که داره انجام میده، فقط یقین نداره، ولی داره اینجوری نیت رو داره، بدون نیت نیست، ولی قبولی اعمال معلومه که این روایت داره روی قبولی اعمال حساب میکنه و قبولی اعمال نمیشه مگر
یعنی شما بحث صحت دارید
قبول
شما الان تو بحث صلات داریم بحث فقیه تو بحث صلات بحث صحت میکنه یا قبولی
هر دوش الان در جلسه قبل گفتیم
نداره پس میشه مخله چون بحث خلل رو گفتید خلل در صحت ایجاد نمیکنه اگر قبولی ایجاد میکنه
حالا
میشه نزنن حالا تو طویله بهشتم یاد پشت درت بهش هم دادن راه دادن
بهش که تعبیله ندارم بهش اگه بهش نه بهش بدن خب لا عمل الا بنیه و لا عبادت الا بیقین یعنی عبادت بالاخره با از یقین تراوش کنه از یقین برداشته بشه امکان این که من یک عملی را انجام بدم و یقینم نداشته باشم عمل را انجام بدم این اشکالی نداره عمل انجام میگیره ولی در محضر خدا اون عمل که میخواد یقین را به حساب میارن درست شد؟ لا اله الا الله ولا کرم الا به تقوا هیچ کرامتی کرمی میخواد انجام بگیره بدون تقوا اون کرم به حساب نمیاد کرامت باید از روی تقوا باشه
کرم کسی کمک کنه
یکیش اینه انواع کرمه یکیش هر کرمی همین تعظیم کسی را میخواد بزرگ کنی اونم باز از روی تقوا باشه پدر را میخواد احترام بگذارید از روی تقوا باشه هر کرامتی انواع کرامه الا به تقوا خب چون ایشون این نکته را متذکر شدن تصور من اینه که یقین را خوب مراتبش را حساب بکنیم یه یقینه که فرد اعلاشه که تو ذهن همه ما اومد و ایشون هم داشتن یه فرد دیگری است که الا من اتى الله به قلب سلیم یقین همون قلب سلیم به اندازه ای که سلیم بود تسلیم بود و عمل کرد به همین مقدارم یقین برای اون مرتبه اولیه یقین قلب سلیمه مخالفت نداره جهد نداره انکار نداره به قول بعضی از بزرگان و علما و اساتید ما که می‌فرمودن این جنگ بین عقل و قلب قرار دادن جنگی بین علم و یقین در مقابل دل و قلب قرار دادن که دو مفاد داره این جنگ و جنگ غلطی میدونستن و ما هم همین را میپذیرفتیم ازشون یعنی برای ما هم تقریبا روشن بود این مسئله امروز برای عزیزان صراحت هم ذکر میکنم با صراحت خیلی با صراحت که ولو دو مقامه اما طریقشون یکیه اونا فقط دوتا مقام را دیدن فکر کردن این دوتا میشه با هم جنگ کنن که جنبه دل یک چیزی بگه و جنبه علم و عقل چیز دیگری بگه و با هم جنگ کنن مصادیقی هم را ذکر کردن حرفایی هم زدن مطلب با اینکه این دوتا هست از دو مبدأ مبدأ عقل غیر از مبدأ قلب و دل ولی هر دو در یه مسیر یعنی نهایتاً خداوند طوری قرار داده که هر دو یه چیز را میخوان پس اگر یقین مربوط به جهات عقلانی باشه و مربوط به جهات بالا باشه و عالم امر باشه و بالا باشه در این حال همراهش با قلب سلیمه قلب سلیم آمد میگیره این جنبه عقلانی را میگیره این یقین را میپذیره همراهی میکنه پذیرشه خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده بتوانیم اخلاص و اخلاص در عمل داشته باشیم. ولی در این حال من این چند دقیقه هم صبر میکنم که هر چیز سوال هست شما مرچی میخواهد دیری تنگتون بگویید. و صلی الله علی محمد و آله و
طاهر
و
محمد
زردشتی. یک کلمه زردشتی را انصاف بکنیم. ولایت را، ولایت را این که ایشون مخواستن آیت الله عظما آقای صافی رحمت الله علیه قبول ندارن. ایشون بفرمودن هر کاری